أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که قطع اجمالی نسبت به موافقت قطعیه جنبه اقتضا دارد، اما نسبت به موافقت احتمالیه یا ترک مخالفت قطعیه علت است. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند این مبنا و این کلام ضعیف جداً، چون مبنای مرحوم آخوند خراسانی این است که قطع تفصیلی در تمام موارد علت است و قطع اجمالی در تمام موارد مقتضی است. این تفصیلی که شیخ انصاری دادند رو که نسبت به موافقت قطعیه اقتضا باشد و نسبت به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه علت باشد، این تفصیل رو مرحوم آخوند نپذیرفت. علت نپذیرفتن مرحوم آخوند خراسانی این هست که میگه من اگر در قطع تفصیلی گفتم که قطع علت است برای مصوبت و عقوبت، این به خاطر این بود که این قطع داشت و وقتی قطع ذاتاً حجت شد، این عقوبت در صورت مخالفت قطعی است. همین که علت آمد، معلول هم آمد. یا شما به قطعتون عمل کردید، به محض عمل کردن ثواب آمد، یا نسبت به قطعتون مخالفت کردید که به محض مخالفت عقوبت آمد، اما در قطع اجمالی چون اینطور نیست که به محض اینکه این قطع آمد اون معلول باشد، یعنی مصوبت و عقوبت معلول باشد، اینطور نیست. گاهی عقوبت رو مانع بر می دارد، مثل شبهه غیر محصوره. شما قطع اجمالی به وجود یک گوسفند قصبی در بین همه گوسفندهای ذبح شده امروز دارید. خب اگر این قطع تفصیلی بود، خب شما مشکل پیدا میکردید، نمیتونستید اون گوسفند قصبی رو تناول کنید. الان هم که اجمالی هست، هر گوشتی رو بخری یمکن ان یکون هو المقصود، اینم نمیتونی مصرف کنی. اما فرقش با قطع تفصیلی اینه که اینجا مانعی آمده است، مانع اخلال در نظام اقتصادی. حالا چرا در قطع تفصیلی مانع نیامده بود؟ برای اینکه اونجا یه گوسفند رو میدونستی قصبیه، این اخلال در نظام اقتصادی نبود، که یه گوسفند متعلق قطع تفصیلی شما بود، این یه گوسفند رو نخورد، نه آسمون به زمین میاد نه زمین به آسمون. اما تو 5000 گوسفند رو امروز به خاطر یه گوسفند قصبی بخوای از رد خارج کنی، اینا مشکلات اقتصادی و سلامت مردم رو تهدید میکنه، اینجا مانع هست. لذا مرحوم آخون فرمود در قطع اجمالی ما میگیم مقتضیه، اما در قطع تفصیلی میگیم علته. و این حرفی که مرحوم شیخ انصاری زده و میگه که در قطع اجمالی هم در بعضی صور علت است و مقتضی نیست، این حرف رو قبول نداریم. من یه نکته ای رو خیلی ظریف میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم. مرحوم آخوند خراسانی در علت ضعیف بودن یه حرفی میزنه که ای کاش این رو نمیگفت، رو همون مبنای خودش میستاد. میدونید چی میگه؟ میگه که چطور در مقابل موافقت قطعیه مقتضیست، اما در موافقت احتمالیه علت است. اگر مشکل شمای شیخ انصاری وجود المتناقضین، متناقضین چه در موافقت احتمالیه باشه چه در موافقت قطعیه باشه، متناقضین در همش هست. خب مگه مشکل متناقضین چیه؟ مشکل متناقضین اینه که حالا روزهای آینده هم در باب زن هم این بحث مستوفایی است، اونجا هم بین شیخ انصاری و مرحوم آخون اختلاف هست. چیه مشکل متناقضن که ضعیفون جدن، که حرف شیخ انصاری رو ضعیف کرده پیش نظر مرحوم آخوند خراسان؟ بحث متناقضن اینه که شما وقتی که قطع اجمالی پیدا کردید و گفتید این قطع اجمالی می تواند وظیفه ای رو برای انسان درست بکنه، یا این قطع اصابت به واقع می کنه یا نمی کنه. اگر اصابت کرد که هیچ مشکل ندارید، یعنی شما قطع اجمالی پیدا کردید که نماز جمعه واجبه، تو لوح محفوظم نماز جمعه واجب بود، این که نه آسمان به زمین آمده بود نه زمین باد، این تناقض نیست. تناقض کجاست؟ تناقض اینجاست که شما قطع اجمالی به وجوب نماز جمعه در غیبت داشته باشی، او وقت تو لوح محفوظ حرام باشه. این یحرم و یجب و با این تناقض چی کار میکنی؟ یا شما وجوب و عدم وجوب، با این وجوب و عدم وجوب چی کار میکنی؟ با وجوب و حرمت چی کار میکنی؟ مرحوم آخوند به شیخ انصاری میفرماد که شما چرا در مواجهه با موافقت قطعیه میگی قطع مقتضی است، اما در مواجهه با موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه میگی علت متناقضن که در همه صورت ها هست، احتمال و قطعیش هم فرق نمی کنه. چه در موافقت قطعیه باشی احتمال تناقض هست، چه در موافقت احتمالیه باشی اینجا شبهه متناقضن هست. چرا شما فرق گذاشتید بین این دو؟ عرض ما به مرحوم آخوند خراسانی اینجا این هست که شما با مبنای خودتون ورود کردید، با همون مبنا با مرحوم شیخ انصاری صحبت کنید. شما مبناتون این بود که قطع تفصیلی علت است، چون وقتی آمد معلول هم میاد، یعنی شما که قطع پیدا کردی معلولش ثواب است در اتیان، عقاب است در متارکه. در قطع اجمالی فرمودید که مقتضیه، چرا؟ چون همه جا پیروی قطع اجمالی اینطور نیست که ثواب داشته باشد، مثل شبهه غیر محصوره که ثواب که نداشت نداشت، اخلال در امور اقتصادی هم بود، اصلا موظف بودی طبقش عمل نکنی. خب اونجا چون اینجور بود علتش نکردی، مقتضیش کردی، بحث متناقضه نیست اصلا. ضمن این که این نکته را شما در نوشته هاتون یادداشت کنید، مثلا حدود 3-4 تا درس دیگه به اینجا برخورد میکنید که این بحث متناقضین و اجتماع مثلین یا نقیزین، این در باب ظن خاص و حکم واقع و لوح محفوظ هم اتفاق میفته. در اونجا این بحث هست که شمایی که با خبر واحد، یعنی خبر ثقه به خبر واحد عمل میکنی، اما یمکن ان اصاب الی اللوح المحفوظ و یمکن ان لا یصیب. اونجا هم این بحث هست که حالا یا اجتماع مثلین میشه یا اجتماع نقیزن. مثلا شما وقتی ظن خاص پیدا کردید، خبر واحد اومد که نماز جمعه واجبه، خب وقتی میگی نماز جمعه واجبه یا تو لوح محفوظم واجبه یا واجب نیست، اونجا هم عیناً همین بحث بیاد و شما اونجا چیکار میکنی؟ شما میگید در همه صور اجتماع مثلین و اجتماع نقیزین رو اونجا رد میکنی. شما حالا میرسیم که سفرش رو اینجا نباید باز کنی، اونجا باید باز کنی. مرحوم آخوند یکی از کسانی است که اونجا میگه نه اجتماع مثلین شده نه اجتماع نقیزن شده، در مقابل مرحوم شیخ انصاری هم محکم میایسته. حالا میای اونجا بحثشو میکنه، اما اینجا که فعلا هنوز وارد ظن خاص نشدیم و هنوز در باب قطعیم که آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلی هست؟ مرحوم آخوند گفت مثل قطع تفصیلی نمیتونه باشه، برای اینکه در قطع تفصیلی علت بود برای مصوبت و عقوبت، اما در قطع اجمالی علت نیست، مقتضی است. مقتضی است یعنی سفره رو پهن کرده تو شبهه محصورش، شما باید طبق قطع اجمالی عمل کنی، اما تو شبهه غیر محصوره مقتضی مانع میاد جلوش رو میگیره. من نکته ای که به مرحوم آخوند خراسانی میخوام عرض بکنم در اینجا در اختلافشون با مرحوم شیخ انصاری اینه که عرض کنم، شما که اونجا با شیخ انصاری میگی نه اجتماع مثلین نه نقیزن، خب اینجا همینو بیا بگو، بگو قطع اجمالی چه در قبال موافقت قطعیه باشد چه در قبال موافقت احتمالیه باشد، همش مقتضی است و شبهه اجتماع مثلن و نقیزن هم پیش نمیاد. شاید مرحوم آخوند خراسانی نمیخواد بر اساس مبنای خودش حرف شیخ انصاری رو رد کنه، میخواد بر اساس گفته خود مرحوم شیخ انصاری حرف شیخ انصاری رو رد کنه. این قابل توجیه هست برای مرحوم آخوند خراسانی که میگه آیه شیخ انصاری شما در موافقت قطعیه مقتضی گرفتی، در موافقت احتمالیه علت گرفتی، احتمالت متناقضین چه احتمالش باشد چه قطعی باشه هر دو اشکال دارن. که حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله فاضل در ایضاح ایشون میگن بله احتمال متناقضن با قطعی بودن متناقضن اینا هر دو مذمومه، هیچ فرقی با هم نمی کنه. مثل این که احتمال دور بدم یا قطع به دور داشته باشم، ولی ممکنه شما در مقابل این ایده بایستید بگید چطور احتمال متناقضن با مقطوع بودن متناقضن یکسانه؟ یعنی شما مثلا یک دلیلی رو اگر احتمال دور بدید با جایی که یه دلیل قطعا دور باشه اینا یکسانه؟ واقعا اینطوره؟ نمیشه این حرف رو پذیرفت. یعنی نمیشه واقعا گفت که آقا دلیلی که احتمال دور بودنش هست با دلیلی که قطعا دوره اینا یکسانه، نمیشه این حرف رو زد. لذا اینجا هم نمیشه مرحوم آخوند خراسانی به این راحتی در مقابل شیخ انصاری بگید آقا قطعی بودن متناقضن با احتمال متناقضن اینا یکسانه، چون یکسانه پس حرف شما رو ما نمیپذیریم، نمیتونید در مقابل موافقت قطعیه بگی مقتضی است یا در مقابل موافقت احتمالیه بگی که اینجا علت است. مگر اینکه واقعا مرحوم آخوند خراسانی به مبنای خودشون برگردن. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری هست. اجازه بدید حالا از دعوای بین دعوای علمی بین مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری دیگه خارج بشیم، به همین اندازه کافی است. یعنی چه؟ نه دیگه وقتی احتمال دور میدی یعنی احتمال هم هست دور نباشه، چطور میخوای بگی باطله؟ یعنی میخوای بگید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ خیلی این محکم نیست این حرف. یعنی شما یک جایی که قطعاً کلامتون کلام دوری است با جایی که محتمل دور باشه اینا یکسانه؟ خیلی این سخت قبول کردنش. یعنی شما جایی که کلام دوریه میشورید و میروید و میگذارید کنار، جایی که احتمال دور باشه راحت نمیتونید ردش بکنید، اونم که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شما استدلال روی یک موضوعی بدید که احتمال دیگری هم بدید، میگن اون استدلال دوچار چالش میشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مثلا شما میگید که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. حالا اگر احتمال بدی که عالم متغیر نیست، میتونی این استدلال بکنی؟ نه، احتمال میدی متغیر نباشه. آخه واسطه شما باید مستدل و یقینی باشه، حد وسط، حد وسط باید قطعی باشه. حالا احتمال آمد که عالم متغیر نباشه، چون حد وسط شرطش اینه که قطعی باشه. اونی که شک داری حدوثه، باید تغییر رو قطع داشته باشی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی حد وسط تو که باید قطعی باشه، اگر توش احتمال اومد دیگه قابل استدلال نیست. اون مال اونجاست، مال اینجا نیست که. در اینجا شما واقعا یک کلامی رو آوردی که قطعا دوره، یک کلام آوردی احتمال داره دور باشه. چطور میگید این دوتا یکیه با هم؟ بنابراین به نظر میرسید که مثلا مرحوم آخوند خراسانی، حالا میایم تو بحث زن، زن خاص، این بحث یه بحث جدیه که مرحوم آخوند میاد تو بحث اجتماع مثلین و اجتماع نقیزین میاد اونجا بحث میکنه، عیناً مثل همین بحثی که شد دیگه تو امر ششم و پنجم و هفتم و اینها، شبهه اجتماع مثلین و نقیزین مطرح بود. بسیار خوب، این بحث مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی است که حالا اون چی که به نظر حقیقت رسید اینه که این پاسخ یه پاسخ جدی نمیتونه به مرحوم شیخ انصاری باشه، گرچه اصل مطلب مرحوم آخوند خراسانی رو که میگه قطع اجمالی مقتضی هست، این حرف رو همه پذیرفتن که بله قطع اجمالی مقتضی است، علت نیست، برعکس قطع تفصیلی که میتونه علت باشه. خب ما یکی دو تا از نظرات معاصرین رو تو این بحث مرحوم آخوند استدلال بکنیم، ببینیم دیگران هم چی میگن. مرحوم آخوند چی گفت؟ مرحوم آخوند فرمانده که قطع تفصیلی هم اثبات تکلیف کرد، هم بعد از اینکه عمل و انجام دادی اسقاط تکلیف کرد. اون وقت در اسقاط تکلیف گفت بعضی جاها، بعضی ها میگن علت این قطع اجمالی، بعضی میگن مقتضی است، اما من همشو میگم مقتضی است. این حرف مرحوم آخوند خراسانی بود. در توسلیات گفت اصلا مشکلی پیش نمیاد، در تعبدیات فرمود که اگر اقل و اکثر باشه بازم مشکلی پیش نمیاد، یعنی شما طبق این قطع دون عمل کردید و مشکلی هم پیش نیمده. در جایی که تکرار موجب تکراره، مثل اونجا که شما علم اجمالی بین متباینین بود، مثل این که علم اجمالی اینه که میدونی یه فریضه بر شما واجبه، نمیدونید که فریضه جمعه است یا فریضه ظهر. فرمود این تکرار رو بعضیا گفتن قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربتش مشکل پیدا میکنه. مرحوم آخوند فرمود به نظر من آخوند خراسانی قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت هیچ خللی نمیتونه بزنه. چرا؟ چون اینا جزء مأمور به نیست. این نظر مرحوم آخوند خراسانی بود. حالا نظر مرحوم نائینی رو ملاحظه بکنید. تقریرات بحث خارج مرحوم نائینی که به قلم مرحوم آیت الله خویی نوشته شده، اجود التقریرات جلد دوم صفحه 42، مرحوم نائینی چند تا حرف رو تو این صفحه 42 میزنه. من اصل حرفا رو عرض کنم بهتون، بعد این عبارتها رو هم تکه هایش رو میخونم که شما یادداشت کنید، که اگه به اجود و تقریرات مراجعه کردید، چون یه مقدار پیدا کردن این مطالب تو صفحات کار سخت. مطلب اولی که مرحوم نائینی دارد تحت عنوان الامر الرابع، سطر پنجم از صفحه 42، میگه لا ریب فی ان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی انکشاف متعلقه. میگه علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در این که متعلقش رو بالاخره وضعیتش رو مشخص میکنه. شما مرحوم آخوند خراسانی هم همین حرف رو زد دیگه، گفت قطع اجمالی تو این زمینه مثل قطع تفصیلیه. چه شما علم پیدا بکنی که این گوسفند قصبیه نمیتونی گوسفند رو بخوری، چه علم پیدا بکنی که گوسفنده امروز تو کشتارگاه یکیش قصبی بوده، با این علم اجمالی دیگه تناول این گوشت ممکن نیست. بله؟ مقام اثبات. یعنی در اثبات تکلیف و حرمت هر دو مثل هم شده بودن. خب اینجا مرحوم نائینی همین حرفو میزنه، لا ریب فی ان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی انکشاف متعلقه. فقط یه حرفی داشت مرحوم آخوند که قطعا ایشون هم قائل به اون، میگفتن که در بحث این که این زمینه است که نخوری این گوشت رو، در قطع تفصیلی علت بود، در قطع اجمالی زمینه و مقتضیه. ممکنه مانع بیاد جلوش رو بگیره، که مانع هم در شبهه غیر محصوره اخلال در امور نظام اقتصادی و اجتماعی و سلامت اومد جلوش رو گرفت و تو بحث سقوط هم اون مطالب رو مرحوم آخوند گفت. حالا ببینیم در مرحله سقوط چی میگه. در مرحله سقوطش اینه حرفه ایشون، در مرحله سقوطش مرحوم آخوند خراسانی فرمود که تردد و تکرار مشکل درست نمی کنه. یعنی شما مثلا در اقل و اکثر ارتباطی نمیدونید 10 جزئی یا 11 جزئی، میگی ما جزء 11 هم انجام میدیم به قصد اتیان مأمور به، چون به قصد تشریک انجام نمیدی که، به قصد انجام وظیفه داری انجام میدی. مرحوم نائینی میفرماد که همینطوره، من همین حرف رو دارم. ببینید عبارت ایشون رو، ازل مفروض در تعبدیات، ازل مفروض سقوط الامر فیه ما به مجرد وجود المأمور به خارجن من دون ان یعتبر فیه شیء آخر، فاذا فرض تحققه فی الخارج ولو فی ضمن امور متعدده فیسقط الامر لا محاله. اینا مطلب دوم مرحوم نائینی. مطلب سوم ایشون این هست که مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اگر موجب تکرار بشه، بعضی مخالفت کردن با مبنای من، گفتن نه مشکل درست میشه، چون قصد وجه و قصد تمیز و قصد غربت آسیب میبینه. مرحوم آخوند فرمود که با آسیب دیدن قصد وجه و تمیز و قربت مأمور به آسیب ندیده، چون اینا جزء مأمور به نیستن. گفت این قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت از حواشی و من توار استعماله، نه از اجزاء مستعمل فیه و نه از شرایط مستعمل فیه، نه از اجزاء مأمور به. مرحوم نائینی ملاحظه بکنید، ببینید که ایشون چه میفرماد. و اما الامتثال الاجمالی فی العبادات، تقریبا تو نیمه دوم صفحه 42، و اما الامتثال الاجمالی فی العبادات فقط یکون مع تکرار فیه ما و قد یکون بدونهی، اما ما لا یحتاج فیه الى تکرار فلا ینبغ الاشکا، اون که تکرار نمیخواد که مشکلی پیش نمیاد فی جوازه، ولو مع تمکن عن الامتثال القطعی تفصیلی فانه لا مانع عنه الا توهم لزوم قصد الوجه و معرفته فی صحت العباده ای الغیر المتحققین فی فرض الامتثال الاجمالی ولا یخفا ان اعتبارهما، یعنی قصد وجه و قصد تمیز فی صحت العباده، در صحت عبادت این دوتا چیز، و ان کان هو مختار جملت من المتکلمین، و لو ادهی از اهل کلام این حرف رو قبول دارن، بله اعتبر بعضهم امورا آخر فی صحت ما، چیزای دیگه هم بعضی متکلم اضافه کردن الا انه. اینجا نظر نهایی مرحوم نائینی که میگه نه اینا معتبر نیست، قصد بچه و تمیز اینجا لازم نیست، الا ان ذالک لابد و ان یکون به دلیل عقلی او نقلی و کلاهما مفقودان. میگه این قصد وجه و قصد تمیز رو تو باید با یک روایتی یا با دلالت عقل درست کنی، هیچ کدام هم دلالت بر این نداره. یعنی تا اینجا مرحوم نائینی حرف مرحوم آخوند خراسانی رو در مرحله اثبات تکلیف به وسیله قطع اجمالی و سقوط تکلیف، تقریبا مطالب مرحوم نائینی مثل مرحوم آخوند خراسانی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.